أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب در ارکان ایمان و شعبه های این ارکان داشتیم از بیان امیر المؤمنین علیه السلام استفاده می کردیم. صبر و یقین و عدل و جهاد رو حضرت علی علیه السلام چهار پایه اصلی ایمان شمردن و راجع به صبر و یقین و عدل صحبت شد. الحمدلله گذشت. عدل پایان بحث دیشبمون علا اربع شعب علا غامز الفهم غمرت العلم زهرت الحکم روز و روزت الحلم. شعبه های عدل فهم عمیق، گستردگی علم و دانستنی ها. بعد از این که انسان دارای فهم عمیق شد، فمن فهم فسر جمیع العلم، اگر کسی دارای فهم شد میتونه همه علم رو تفسیر کنه، تبیین کنه. و من عرف الحکم، کسی که احکام الهی رو فهمید با اون درک عمیقش، لم یزل، یه چنین کسی گمراه نمیشه. و من حلومه، کسی که روزت الحلم، کسی که دارای حلم شد، لم یفرت امرو، افراط نمی کنه در اوامرش، در زندگیش تعادل رو رعایت میکنه. و آشف الناس حمیدا، این جمله آشف الناس حمیدا کارایی ایمان رو در زندگی عملی آدم نشان میده. ببینید، حالا ما راجع به آثار ایمان عمیق و یقین تو ابعاد اجتماعیش صحبت کردیم، اما تو بعد فردیش اگه کسی دارای یه چنین زندگی بشه، فرماد زندگی خوش و ستودنیی خواهد داشت یه چنین کسی. مؤمنی که ایمانش عمیقه زیبا زندگی میکنه. آشف ناس حمیدا، یعنی این زندگی هم برای خودش زیباست، هم برای مردم زیباست. البته دشمنان دین حسابشون جداست، کاری با اونا نداری. خیلی وقتا شده، حالا حداقلش اینه که به حقیر خیلی ها مراجعه کردن، توی گوشه و کنار هرچی آدم نگاه میکنه مشکلات اونهایی که ایمان کمتری حاکمه تو زندگیشون خیلی بیشتره، با یه مسائل خیلی پیش و پا افتاده و جزئی ببینید حسابی زندگیشون به هم ریخته، زندگیشون پیچیده به هم، زندگی خوبی ندارن. همین چند روز پیش موضوع یکی همین امروز هم یعنی همین درگیرش این جوان بنده خدا سر این که خانواده همسرش خب دوست داشتن توی مجلس گناه همسر این بنده خدا راحت باشه. خب این جوان به غیرتش برخورده، گفته نمیخوام اینجوری باشه. گفتن ما تو مسلکمون اینجوریه، باید اینجوری باشه. هیچی، جوان که خود مقاومت کرده، عروس رو بردن منزل خودشون، از جوان جداش کردن. حالا این میخواد برگردونه همسرش رو تو خانه خودش، این مشکلات عدیده ای سر راهش فراهم ایجاد میکنن. یک کمی ایمان وقتی سست میشه، زندگی وقتی با یه دین دم دستی و سطحی میخواد طی بشه، دوچار یه چنین مشکلاتی میشه. یا ما هر جوری صحبت میکنیم اینا رام نمیشن، بابا زندگی مال منه. نه، این حرف هاشون نیست، اصلا مقید به هیچی نیستن. مشکلات کسانی که مقید به دین نیستن به مراتب خیلی بیشتر از مشکلات کسانیه که مقیدن. ممکنه که یک کسی که مؤمن آسیب هایی هم داشته باشه تو زندگیش، بله دنیا بدون بلا و مصیبت نمیشه، ولی در عین اون سختی ها و شدائد زندگی راحتی داره، دغدغه و نگرانی نداره. ممکنه یه مقداری مثلا سطحش از سطح عمومی جامعه پایین تر هم باشه، ولی زندگیش خوبه، از خدا راضیه بابت این زندگی که براش درست کرده. این خیلی خوبه، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. یعنی شما عدلی که پایه ایمان یک انسان مؤمنه باعث میشه که او ستودنی زندگی کنه، یعنی زیبا زندگی کنه، یعنی خیره کننده زندگی بکنه. بعضی ها فکر میکنن زندگی و راحت و آسایش و اینها یه مقبول است، ایمان و قیامت و آخرت و اینها یه مقوله دیگه. نه، واقعا اینجوری نیست. قیامت رو همین زندگی دنیا درست میکنه. آش بهی فناسه حمیدا، یه انسانی که دارای علم و فهم عمیق شد، درست احکام خدا رو تشخیص میده، و کسی که درست از احکام خدا رو تشخیص داد، با اون علمی که داره به علاوه حلمی که داره زیاده روی نمی کنه، کم هم نمی گذاره، تعادل رو رعایت می کنه، به زندگی خوبی خواهد داشت. بسیاری از زندگی ها به خاطر افراط و تفریطه، یا افراط یا تفریط مشکل دار میشه. به خاطر افراط و تفریط به مسئله می افته. این از بخش دیشب که چهارمین پایه ایمان رو امیرالمؤمنین علیه السلام عدل شمرد، سومیش عدل شمرد. اما چهارمین پایه، والجهاد علی اربع شعب، جهاد چهار شعبه داره، خود جهاد پایه ایمان و این جهاد چهار شعبه داره. الامر بالمعروف، اولیش علی الامر بالمعروف، اولین پایه جهاد امر به معروفه. و نهی عن المنکر، دومین پایه جهاد، دومین شعبه جهاد نهی از منکره. حالا من چون اینها به هم خیلی ارتباط داره با هم دیگه مرورش بکنیم. شما میدونید اولین فرمانی که خدای متعال در عالم هستی، اولین واجبی که فرض کرد خدای متعال در دنیا در عالم، امر معروف و نهی از منکر بود، طبق فرموده امام حسین علیه السلام. اولین فرمان واجب قبل از نماز و حج و چه میدونم خیلی چیزای دیگه، اولین فرمان واجب از ناحیه خدا، اولین حکم قطعی امر به معروف و نهی از منکره. بعد توضیح میفرمان علتش اینه که بهات و قام الفرائض، فریضه های دیگه با این اقامه میشه. اگه پیغمبر اکرم امر به معروف نمی کرد، اگه نهی از منکر نمی کرد، مردم چجوری هدایت می شدن؟ هدایت می شدن به خوبی ها، یا می فهمیدن اصلا بدی ها چیه که ترکش کنن. همه چی با امر معروف، امر به معروف و نهی از منکر شروع میشه. یه جامعه ای جامعه درسته که این امر به معروف و نهی از منکر رو درش داشته باشه، و الا جامعه درستی نیست. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بعد از خاصیت قیام کردن امت اسلامی و مبارز و مجاهد بودن امت اسلامی، و شاید همینه، یعنی یکی از بخش‌های این مبارزه، طبق فرموده امیرالمؤمنین که همینطوریه، امر معروف نهی از منکر یکی از بخش‌های مبارزه است. اصلاً امتیاز امت اسلام نسبت به امت‌های دیگه این ویژگی خاصه، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، که قیام میکنید. خب چجوری؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. این یعنی قیام، این که شما از این گوشه دنیا را بیفتی به همه مردم عالم بگید مردم عالم ظلم نپذیرید، وایسید مقاومت کنید. این یعنی امر معروف. نهی از منکر، سلطه طاغوت و بیگانه را قبول نکنید. شما چیکار دارید به مردم دنیا؟ چیکار دارید به اروپا؟ چیکار دارید به آفریقا؟ چیکار دارید به عربی؟ چیکار دارید به آسیا؟ چیکار داریم؟ مسلمانه. مسلمان که شدیم باید جهادگر باشیم. جهادگر که بودیم از امر به معروف و نهی از منکر ما معلوم میشه جهادگر هستیم یا نیستیم، و الا کسی کاری نداشته باشه با کسی دیگه مسلمان نیست. 70 سال روز نکبت رو دیدیم که اسرائیلی ها جشن گرفتن، صهیونیست ها. روز نکبت چه روزی بود؟ روز تأسیس این حکومت جعلی، این اشغال کور و سیاه. خب اگر یه دینی شما داشته باشی که بگه حالا این منکر که در عالم ایجاد شده، این پدیده که حالا ایجاد شده به ما ربطی نداره، این دین چه ارزشی داره؟ این دین دیگه چه ارزشی داره؟ مثل هزاران مکتب بی خود دیگه ای که تو دنیا وجود داره الان، این مکاتب و عرفانهای کاذب و همینا خروجیش چیه؟ هیچی. یه عده ای رو در یه دوره زمانی مشغول میکنه، یه عده به منافع میرسن در اثر این دین دروغین، این مکتب دروغین. کنتم خیر امتن، قرآن کریم فرمود شما بهترین امت من هستید. اخرجت للناس، قیام میکنید یعنی جهاد میکنید. چی کار میکنیم؟ یعنی چون ما شمشیر دست میگیریم؟ نه، مبارزه میکنید. به چه صورت؟ مبارزه شما به چه صورته؟ اولین مرحله مبارزه امر به معروف و نهی از منکر. خود ابو عبدالله الحسین که آمد کربلا چی فرمود؟ فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. خب امام حسین کارت کشید به شمشیر، باشه، من از اول برای شمشیر کشیدن حرکت نکردم، ولی آمدم حق رو گفتم، مردم رو به حق امر کردم، به معروف امر کردم، از منکر نهی کردم. خب حالا میخوان منو بکشن، خب پس وایسم نگاه کنم منو بکشن؟ خب باید شمشیر بکشم در دفاع خودم، در دفاع از خودم. حتی امام حسین لحظات آخرم توی اون اتمام حجت صبح فرمود که نمیخواید، خب ما برمیگردیم. برمیگردیم نه به اون که ما پشیمون شدیم تا اینجا آمدیم، شما دعوت کردید گفتید بیایید من با شما بیعت کنم، خب از شما اون صرف میشم میرم جای دیگه، تکلیفم رو جای دیگه تعریف میکنم. گفتن نه میکشیم. خب اگه وقتی راهی برای امام حسین نذاشتن جز کشته شدن، وقتی راهی نذاشتن، حالا امام حسین بیا چگاه کنه؟ شمشیر نکشه؟ حسین نگاه کنه؟ رفقا این مسئله خیلی مسئله جدیه. ببینید جهاد یکی از چهار پایه ایمانه: یقین، صبر، یقین، عدل، جهاد. چهارمین پایه ایمان. خب حالا این پایه ایمان یعنی جهاد چهار شعبه داره. دو شعبش امر به معروف و نهی از منکره. پاشید را بیفتید، برای اینکه معروف فراگیر بشه قدم بردارید، اقدام کنید. امر به معروف یعنی چی؟ یعنی به مردم بگید مردم اینجوری زندگی کنید. دیدی بعضیا میگن اصلا اعتنا نمیکنن، مثلا تو خیابون داری میری یکی رو میزنه. یا همین اخیراً این پدیده ای که به قول آقا دلغک‌ها رو تو کوچه و خیابون راه انداختن، بعضی گوشه گوشه نار مثلا کشف اجاب میکردن، بعضی همینجوری هم مثلا نگاه میکردن. خود چیز بگو، نهی از منکر بکن، منتظرن نیروی انتظامی بیاد مثلا یه اقدامی انجام بده. بعد نیروی انتظامی هم که داره کاری انجام میده نمیرن نیروی انتظامی رو کمکش کنن. حالا خانمایی که اونجا هستن دست بابور بگیرن بیارن پایین ببرن ماشینش کنن. خود داری فساد علنی میکنی. ما مثلا تماشا میکنن. تماشا یعنی چی؟ یعنی ضعف ایمان. چون از پایه های ایمان اقدام برای معروفه، اقدام برای نهی منکره. نهی منکر باید اقدام. خودش شما میگید نهیه، نهی یعنی آقا من بد میدونم این مسئله رو. بد بدونی فقط که کافی نیست، آقا من بد میدونم، بد بدونی باید نهی کنی، باید نگذاری. این اصلی ترین ویژگی ماست در امت اسلامی. جهاد اصلی ترین ویژگی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اون خروج، این قیام. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، و نهی از منکر میکنید شما امت اسلام. یعنی تکلیفتون اینه. حالا کردید کردید، نکردید هم مسلمان نیستید، تموم شد. نکردید مسلمان نیستید. با ما میگن آتا کی میخواید شما انقلابی باشید؟ تا وقتی که مسلمانی. تا کی میخواید مسلمان باشید؟ خاله اون یه حرف دیگه است، به تو چه فضولی؟ چه سوالیه؟ تا کی میخواید مسلمان باشید؟ چه سوالیه؟ کسی که یک دینی داره پاش وای میسه تا آخر عمرش دیگه. ولی آدم دیوانه است بره سراغ علم دینی. 24 ساعت هی داریم به خدا میگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منو تو این مسیر مبارزه مستحکم نگهدار. روزی 5 نوبت نماز، هر نوبتم 2 بار. میگه کی میخوای، کی میخوای بجنگین، تا کی میخواید انقلابی باشید، تا کی؟ حالا ما که کاری نکردیم، بیا رفت فلسطین یاد بگیر. 70 ساله، 70 ساله هی جنازه رو دوششونه. 70 سال متازه 40 ساله که جنازه رو دوشمونه. شما ماه سراغ داری، ماه مثلا بگی یک ماه، یک ماه سراغ دارید که اسرائیل صدمه ای نزده باشه به فلسطینی ها. حالا ما مسلمانی کردیم شیعه ها یا این ها مسلمانی کردن؟ کی داره استقامت میکنه پای دین حق، ما یا اینها؟ ما کاری نمی کنیم. الحمدلله تو امن و امن نشستیم، داریم زندگیمونو میکنیم. حالا یه وقته هم به دلمون بزنه یه نماز جمعه هم شرکت میکنیم، اما اینها برای نماز جمعه شرکت کردنشون کدک میخورن، گلوله میخورن. کی الان تو مملکت ما نماز جمعه بره شرکت کنه گلوله میخوره؟ اصلا برید ببینید توی قم 1 میلیون نفر جمعیت، چند نفر میرن تو نماز جمعه شرکت میکنن؟ چند نفر؟ 20,000 نفر هستن؟ 10,000 نفر هستن؟ 5,000 نفر هستن از 1 میلیون نفر؟ امنیت رو بریم چیکار کنیم؟ جوونه رو باش مصاحبه میکرد، میگفت دیروز روز جمعه، میگفت 5 بار اومدم رفتم ردشم که برم برای نماز جمعه، اجازه بهم ندادن. میگه آقا جوان نباید بره، فقط باید پیر بره، مانع میشن برای رفتن نماز جمعه. چرا؟ خب این نماز جمعه به ضرر دشمنه، مملکتشون دست دشمنه، و 70 سال داره مقاومت میکنه. 70 سال داره مقاومت میکنه، 70 سال داره کشته میشه، خسته نشده. وقت تو هیچی میخوای خسته شی؟ دیدی بعضی ها خسته میشن، طرف ول کرده رفته بهایی شده، ول کرده رفته همینجا این پشت همین قم، ول کرده رفته مسیحی شده، ول کرده رفته وهابی شده. چی؟ خسته شده. از چی خسته شدی؟ از مسلمانی. اون که تو کردی مسلمانی نبود، و الا مسلمان آش حمیدا به قول امیرالمومنین. یه مسلمان وقتی ایمانش عمیق شد، زندگیش خیلی زندگی زیبایی میشه. به هیچ قیمتی حاضر نیست از این زندگیش دست برداره، به هیچ قیمتی. زندگی زیباشو برای چی بده بره؟ برای چی ترک کنه زندگی زیباشو؟ آش حمیدا، زندگی زیبایی. این جوان به من میگفت فلانی، من قبل از اینکه بیام بالاخره این ور اهل بیتی و هیئتی و انقلابی و اینا بشیم، خب ما هم مسلکمون مثلا فلان مسلک بود، همین جوریه، اصلا اونا همین جوریان. خون که زندگی نیست، زندگی نیست. گروکشی بکنن سر مثلا چرا این جوان مثلا عرق نخورده، چرا فلان معصیت رو انجام نداده، این که زندگی نیست، این چه لذتی داره؟ آش حمیدا. خب این دو ویژگی، ویژگی های شعبه های جهاده، که جهاد پایه اصلیه، یکی از چهار پایه اصلی ایمانه. دیگه چی؟ و صدق فل عند مواطن، عند المواطن. تو ترجمه اینجا نوشته که مثلا راستگویی در میدان جنگ. آخه این چه ترجمه یه تو میکنی؟ نمیدونم کدام بی سوادی را میشینه ترجمه میکنه. راستگویی در میدان جنگ، ما راستگویی چیه؟ صدق من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. صدق فقط در گفتار نیستش که، صدق یعنی صادقانه در مواطن، یعنی در موقعیت های نبرد، در جایی که باید مبارزه کنی صادقانه بیستی پای اون عهدی که بستی، از مبارزه دست بر نداری. لا یولون الادبار. اگر صادق در مبارزه ایستادی مؤمنی، و الا مؤمن نیستی، و الا مؤمن نیستی. صادقانه پای عهدت ایستادی. یعنی چی؟ یعنی اگه گفتی من مؤمنم، پاش جانت هم گذاشتی. چون یه عده‌ای اومدن به موسی بن جعفر گفتن ما بله مؤمنیم، شیعه علی ابن ابی طالب. آقا فرمود چه شیعه ای؟ کدام شیعه؟ چی میگی شیعه علی ابن ابی طالبین؟ شیعه علی ابن ابی طالب صادقه، عملش قولش رو تصدیق میکنه. یعنی اگر شیعه علی ابن ابی طالب میگه من شیعه هستم، مثل علی ابن ابی طالب پای عهد علی ابن ابی طالب میسته. و هر زمان شما پای عهد علی ابن ابی طالب بیستی، باید مبارزه کنی. یکی اومد گفت آقا خیلی دوستت دارم، به امیرالمومنین. آقا فرمود مثل کوهی که از بالا سیل بیاد دامن همه چی رو با خودش میبره، مثل این بلا تو زندگیت میاد، آماده ای؟ محبت تازه علی ابن ابی طالب بود، نه تازه ایمان و تشیع علی ابن ابی طالب. شما الان گناهتون چیه؟ هیچی، شیعان علی ابن ابی طالب علیه السلامین. شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام شدن، باید صادقانه پای تعهدت، عهدت با امیرالمومنین باشی. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد با تشیع علی ابن ابی طالب، با آیین علی ابن ابی طالب، با دین علی ابن ابی طالب اومد مقابله کرد، تو مقابلش بایستی. از صدق فی المواطن، یعنی نلغزیدن پا در مبارزه. چقدر شما داشتید توی این 40 سال انقلاب؟ بعد میگه چرا امام زمان نمیاد؟ ببین صبر کن، خدا خوب داره قلبیر میکنه. چه کسانی؟ همین آقای روحانی الان داشت نشون میداد اون اوائل انقلاب آه کسی که نمیدونم فاسد مثلا ارتش رو شما بگیرید و چکار کنید و منحل کنید و یه کسی مثلا چه کار کرده چه کار نکرده رو چه میدونم زندان کنید برخورد کنید چلاق بزنید چقدر محکم تون تیز. امروز تو سخنرانیش میره با زرتشتی ها صحبت میکنه میگه اصلا امروز دنیا نیاز به آیین زرتشت داره، رفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک. آقای نیکو، ان الدین عند الله الاسلام. اب نداره میخوای بگی آقای زرتشت شما هم مثل اسلام معتقد هستید که رفتار انسان باید رفتار نیک و پسندیده‌ای باشه، اینو بگو اب نداره، ولی پای اسلامت وایسا. حیف اون حفمت عمامه‌ای که رو سر شماست. اسلام، شما نماینده اسلامی، دنیا نیاز به زرتشت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. یه زمانی اونجوری آدم تون میشه، یه زمانی این طرف میاد میگه خب آقا بریم کوتاه بیاییم ببینیم چی میشه. اگر سر قصه موشکی مقام معظم رهبری نایستاده بود، محکم نایستاده بود، همون قصه موشکی هم رفته بود همون جایی که هسته ای رفت. میگه نبود خدا بیامرز برگشت چی گفت؟ مثلا ما موشک میخواییم چیکار؟ پول دفاعی رو ببرید خرج کنید تو گسترش علم. ها ببینید کشور آلمانو، ببینید کشور ژاپنو، ببینید اینجا رو. اینا کلن سلاحشون رو گذاشتن کنار، بعد اینجوری شدن، پیشرفت کردن. بسم الله الرحیم. داشتن همون موقع فاتحه موشکی رو خوندن، اصلا خود ایشون حمله موشکی هم صریح کرد تو انتخابات. بله شهرهای زیرزمینی، خوش شهرهای زیرزمینی موشک دیگه. حالا الان رو نگاه نکنید، میگه چون معما حل شود آسان شود، چون دیگه دیدن نه، مثل این که هیچ جوری انعطاف وجود نداره توی این رهبر، هیچ جوری انعطاف وجود نداره. میگن نه خب نه، ما دفاعیمون کوتاه نمیاییم. شما کوتاه میایید، آقا کوتاه نمیاد. از صدق فی المواطن، اگر یک کسی تو میدان مبارزه سستی کرد نموند، یه مدت مبارز بود یه مدت دیگه نبود، این آدم ایمان نداره. مشکلش عدم ایمانه، مشکل ایمانه. ولی کسی که مؤمنه، جوانی، غیر جوانی، میان سالی، کهن سالی، این حرفا نداره، همیشه تو میدان مبارزه است، همیشه تو میدان مبارزه است. از صدق فی المواطن، یعنی صادقانه در میدان جنگ پای عهدش با خدا ایستاده. چهارمین شعبه جهاد که پای اصلی ایمانه، امیرالمؤمنین فرمون شنعان الفاسقین، نسبت به فاسقین باید موضع داشت، موضع دشمنی داشت. شنعان الفاسقین، شما در ارتباط با مؤمنین حق نداری دشمنی بکنی، حق نداری دیگه. حالا یک کسی در حق تو اشتباه کرده، اشتباه کرده دیگه، دشمنش نباش، دشمنی نکن. ببین دشمنی نکن. مؤمن، یه مؤمن خطاکاره، خوبه، دشمنی نکن. حقد و کینه و نمیدونم حسد و بخل و این صفات رو به خط نکن برای مبارزه با یه مؤمن. بیصبری و عدم گذشت و اینها، اینا رذایل، اینا رو نه. اما در برابر فاسق نه، شنعان الفاسقین، باید با فاسق دشمنی کنی. اگه کسی با فاسق دشمنی نکرد مثل بخش‌های دیگه ایمان نداره. اصلا یه شاخصه ایمان، ببخشید بعضی از این آدم‌ها رو دیدی خیلی مقدسن، مؤمن معابن، آدم میگه ببخشید شما مقدسید یا امیرالمؤمنین؟ این جمله‌ها جمله‌های امیرالمؤمنینه. از فاسق جماعت شما باید دشمنی دل داشته باشی. کو دشمنید؟ نه کو، آخه کو؟ من فقط دوست دارم قیامت خدا اجازه بده از جهنم بیام بیرون، ببینم خدا با این سجاده آب بکش های کوه علم که تمام عمرشون یه بار با دشمن خدا دشمنی نکردن و ببینم چه کار میکنه با اینا. شنعان الفاسقین. ببینم فاسق کیه حالا تو الان تو دنیا؟ فاسق کیه؟ فسق یعنی چی؟ کجا بحثشو کردیم؟ تو بحث ایمان و تو بحث نفاق یک سال بحث فسق و مفصل کردیم. مظهر فسق امروز کیه؟ اگر این منافقین مظهر فسق نیستن، اگر این امریکا اسرائیل از نابشون مظهر فسق نیستن، خب کیه؟ کی معصیت علنی داره؟ کی ظلم و جور و جنایت علنی داره؟ فسق یعنی این ترویج فحشای علنی میکنه. فسق یعنی این. فسق یعنی این. فسق یعنی یونیسف. فسق یعنی یونیسکو. فسق یعنی سازمان ملل. فسق یعنی فراماسونر ها. فسق یعنی صهیونیست ها. فسق یعنی اینا. رسمن جنایت میکنن. دیشب حالا بخشایشو براتون عرض کردم. رسمن جنایت میکنن. شنعان الفاسقین. شنعان الفاسقین. امر به معروف، نهی از منکر، از صدق عند المواطن و شنعان الفاسقین. این چهار شعبه جهاد که چهارمین پایه ایمانه: صبر، یقین، عدل، جهاد. حالا شما من بگید وقتی به ما دستور میده مقام معظم رهبری، نه خدا، وقتی دین به ما دستور میده که شما ایمانتون رو افزایش بدید، یعنی چی؟ الان راحت میتونید ترجمه کنید. افزایش ایمان و تعمیق ایمان الان یعنی چی؟ چهار تا توی صبر بود، چهار تا توی عدل بود، چهار تا توی یقین بود، چهار تا توی جهاد بود. افزایش ایمان 16 میدان داره. ها بسم الله، حالا معلوم شد ایمانمون رو افزایش بدیم یعنی چی. چرا من حدیث امیرالمومنین رو دوباره خوندم؟ البته با خیلی سرعت رفتیم دیگه، خیلی شعر ندادیم، دو سه شبه جمعش کردیم. یه ما رمزون ما روی این حدیث کار کردیم قبلا، یه ما رمزون، ولی حالا یه مروری کردیم تا این ابعاد، پایه‌ها، شعبه‌های ایمان مشخص بشه. خب حالا من میخوام ایمانم رو عمیق کنم. یعنی چی؟ یعنی امر به معروف نهی از منکرم رو عمیق کنم، یعنی صدق فی المواطنم رو عمیق کنم، یعنی بیشتر تو میدان مبارزه باشم. هر کجا، هر جایی که میدان مبارزه بود، مبارزه اقتصادی، مبارزه سیاسی، مبارزه فرهنگی، مبارزه علمی، مبارزه هر چی، هر نوع مبارزه، یدیه، نظامیه، ایمانم رو من عمیق کنم. یعنی چی؟ یعنی درکم رو عمیق کنم، یعنی فهمم رو عمیق کنم. زهرت العلم، یعنی علمم رو گسترش بدم، یعنی حلمم رو زیاد کنم، یعنی تبصرت الفتنه، هوشمندیم رو زیاد کنم، ذکاوتم رو، یعنی حکمت بیشتر یعنی کاری کنم که حکمت در قلبم، از قلبم جاری بشه. موعظه العبره، ایمانم رو عمیق کنم، یعنی از اتفاقها، وقایع در طول تاریخ عبرت بگیرم، جوری عبرت بگیرم که انه در اون تاریخ زندگی کردم. سنت الاولین، نشعبه های ایمان دیگه، جوری از تاریخ عبرت بگیرم که انه در یعنی ایمان. بله یعنی ایمان. عبرت گرفتن از تاریخ میشه ایمان. فهم عمیق در دین میشه ایمان. گستردگی علم میشه ایمان. حلم میشه ایمان. فهم عمیق حکم، قوانین الهی میشه ایمان. امر به معروف میشه ایمان. نهی از منکر میشه ایمان. پایداری در میدان مبارزه میشه ایمان. دشمن داشتن فاسقین میشه ایمان. شوق به بهشت میشه ایمان، خوف از مرگ میشه ایمان. اینا شعبه های ایمانه. زهد در دنیا، یعنی به آنچه که از دنیا بهت قسمت شد برات دادن قانع باشی، این میشه ایمان. مراقبت از این که مرگ بالای سرت هر آن ممکنه سراغت بیاد، فرصت استفاده کنی، سرعت در انجام خیر میشه ایمان. اینا همه میشه ایمان. این 16 تا میشه ایمان. حالا دستور اینه که ایمانمون رو افزایش بدیم. دوباره از اول شروع کن، یعنی اشتیاق به بهشتمون رو افزایش بدیم. دونه دونه بگیم اشتیاق به بهشتمون رو افزایش بدیم، ترس از مرگمون رو افزایش بدیم، زهد در دنیامون رو افزایش بدیم، مراقبت از پایان رسیدن عمرمون این رو افزایش بدیم، یعنی کار خیر زیاد کردیم این رو افزایش بدیم، بصیرت و فهممون رو افزایش بدیم، اهل حکمت باشیم، بریم تا حکیم باشیم، انقدر مخلصانه بندگی کنیم تا خدا چشمهای حکمت رو از قلبمون جاری کنه. این یعنی ایمان. از تاریخ عبرت بگیریم، این یعنی ایمان. برای اینکه یادمون نره یه جدول درست کنیم، من فکر میکنم یه جدول هر روز مرورش کنیم. تذکر لازمه، چون ببینید رفقا، خدا وکیلی کسی که اینا رو به ما نمیگه امیرالمومنینه که این حرفا رو ما میزنه، ولی کی چی کار داره؟ این 16 امر رو که پایه ها و شعبه های ایمانه، اینو بیاریم یه جدول درست کنیم ازش، یه کارتی بذاریم تو جیبمون، صبح به صبح که زندگیمونو میخوایم شروع کنیم یه دوره به این نگاه کنیم، بگیم خب چوب خطو بزنیم صبح به صبح، بعد شب به شب هم که میخوایم بخوابیم بگیم خب امروز ما چقدر تونستیم ایمانمون رو افزایش بدیم نسبت به دیروز، علامت بزنیم. این کارا رو میکردن ها، والا به خدا تو جبهه بچه ها دفترچه داشتن، جدول کشی بود. من امروز این گناه ها رو انجام دادم، تنبیه میکرد خودشو، این کارهای خوبم انجام دادم، این کارهای خوبم نسبت به دیروز چقدر افزایش داشت، چقدر کم داشت، این جدول میذاشت. خب اینجوری ایمانشو افزایش میداد. من یه هیئت میرم نهایت یه روزه و یه سینه زنی و یه گریه، میگم خب تمومه دیگه، همین درستش میکنه. بابا چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ اینجای خودش نمیشه که. هیئت هنری که میکنه اینه که ما رو در خونه امیرالمؤمنین نگه میداره. از این به بعد یه کار خودته که تو با امیرالمؤمنین پیش بری، چون بناس انما انت منذر ولکل قوم هاد، بناس امیرالمؤمنین هدایت کنه. امیرالمؤمنین معجزه نمیکنه در وجود من،
هدایت راه رو نشون میده. الالله تدعون علیه تدلون، همون شد. هیئت هنرش اینه که ما رو در خونه اهل بیت نگه میداره، ما خط رو گم نمی کنیم. اما هیئت که نمیتونه برای ما ایمان زیاد کنه که. عشق برای حسین که ایمان زیاد نمی کنه، طهارت و پاکی و صفا میاره، قلب تو آماده میکنه. حالا نوبت پرورش قلبه، قلب تو باید به یقین برسونی. جزء راه‌های رسیدن به یقین عشق بر ابو عبدالله ننوشتن. تو توقع داری با یه روزه، با یه عشق، با یه هیئت، با یه مسئله تمام بشه، همه چی حل شه، همه چی. فردا شب شب قدره، ما الحمدلله به سر فصل بحث رسیدیم، شکر خدا. شب قدر بناست سرنوشت انسان نوشته بشه. شما وقتی که الان میخوای راجب سرنوشت، یکی از اعمال فردا شب تأمله دیگه، تفکره. تو همون مناجاتی که داره خونده میشه، تو همون فضای معنوی، گاهی اوقات آدم تأمل میکنه، تفکر میکنه تو درخواستها از خدا. بالاخره شب مسئلته، بدونیم چی میخواییم. ما تو همین شب قدر بتونیم یه کاری کنیم، تو این 16 شعبه از شعب ایمان بتونیم قدرت پیدا بکنیم. به اندازه همین امسالمون ما تکلیف مالای اتاق نمی کنیم. نه ما همین الان برسم به مقام شهادت، نه خب اینجوری نیست. مقام شهادت خود گفتی رسیدن، رسیدن یعنی طی کردن و رسیدنه. همینجوری که دیگه به آدم نمیدن که بفرما، فرمود لیجزی الله الصادقین بصدقهم. قرآن دیگه چکارش بکنیم؟ خدای متعال فرمود من پاداش صدق، همین صدق فی المباطن، پاداش این جایزه رو میدم، پاداش این شهادت رو میدم. آقا من با مناجات شهادت رو بگیرم؟ نه، با مناجات شهادت گرفته نمیشه، اون بخششه. خب الحمدلله ما به این نقطه رسیدیم که الان بدونیم کجاییم، بعد چی میخواییم، کجا میخواییم برسیم. میخواییم در صبر، در یقین، در عدل، در جهاد به قله برسیم. چرا؟ چون میخواییم ایمانمونو عمیق کنیم. چرا؟ چون تا ایمان عمیق نباشه ما به یقین نمیرسیم. خب تا یقین نرسیم اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون نمیشیم. یعنی خدای متعال تضمینی دیگه ما رو هدایت نخواهد کرد. باید به این نقطه برسیم که تضمینی هدایت بشیم. اولئک هم المفلحون. خدا میفرماد این آدمی که به یقین رسید دیگه نگران نباشه. البته نه اینکه اونم خطر نداره، خطر داره ها، ولی این رو مسیر هدایت دیگه، حداقل این سختی راه رو طی کرده. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. بعد دیگه ان الذین کفروا سواء علیهم. اینی اینجا دیگه تمام میشه، میره جبهه مقابل. فهمیدیم کجاییم در این 18 شب از ماه مبارک رمضان. ما متوجه شدیم تو چه بخش‌هایی نقصان داریم و باید تکمیلش بکنیم. فردا شب شب قدره، هم تو درخواستمون از خدا و هم تو تصمیم سازیمون. تصمیم سازیمون فردا شب به خدا بگو خدا من میخوام امسال این بخش رو درستش بکنم، عدل رو در وجود خودم درست بکنم، صبر رو در وجود خودم میخوام درست بکنم. تموم شد، همین الان تصمیم گرفتم تا سال آینده به من عمر بده بتونم این کار رو تمام بکنم، یقین رو بتونم تمامش بکنم. بابا یقین دیگه، یقین دیگه چیه؟ شما شعب یقین رو شمردید، همچی کار خیلی پیچیده و سختی نیست. یقین رو درستش بکنم، یقین رو درستش بکنم، عدل رو درستش بکنم، صبر رو درستش بکنم، جهاد رو درستش بکنم، این پایه‌ها رو درست بکنم. بعد تازه حالا من رسیدم به حالا به این نقطه ایمان، حالا بعد این ایمان رو عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر کنم. یعنی در این 16 شعبه هی پیش برم، هی پیش برم، توی نقطه تمام نمیشه. صدق فی المواطن توی یه جا تمام نمیشه. همین الانم ابی عبدالله الحسین داره میجنگه، هنوز 1400 سال داره میجنگه، داره میجنگه هنوزم تمام نمیشه. امام زمان ارواح اونا فدا الان 1200 خورده ای سال، 1180-190 سال حدودا داره میجنگه. هی دیگه باید پیش بریم، ولی راهمون رو پیدا کردیم. معلومه دیگه راه کجاست. دست دیگران هم بگیریم. نقص اصلی، اشکال و ایراد اصلی اینجاست. این ایمان، این ایمان، این ایمان، این ایمان. کجا بریم امشب؟ یک شب قبل از شب قدره. اجازه بدید برم در خونه اون آقازاده‌ای که به علماء ما، به بزرگان ما گفتن اگر شما خیلی دیگه حاجت پیچیده‌ای داشتید و سنگینی داشتید، خدا رو به بند قماتش قسم بدی، به قند قنداقش قسم بدی. هنگام نزول باران هم هست توجه پیدا بکنیم به حضرت علی اصغر علیه السلام. وای خدا، چرا حالا رفتی اونجا؟ آخه ایمان، قله ایمان رو میخوای ببینی؟ امام حسین رو ببین هنگام شهادت حضرت علی اصغر. آخه حون علی ما نزل بی، یا حون علی ما نزل بی، انه به عین الله. و چه ایمانی! طبق اون نقل که حضرت سکینه خاتونن سلام الله علیها آمدن کنار بدن پدر، میدیدم عمم زینب داره با یه بدن حرف میزنه، گفتم عمه جان هازا نعش من، این بدن کیه داری با او حرف میزنی؟ هازا نعش من، حق داری عزیز برادرم بدن پدر رو نشناسی. نزدیک که شدم این خانوم نقل میکنه، خانوم سکینه خاتون، که تو کربلا یه بار جنگ کربلا رو دوش این خانوم بود، با همراه حضرت زینب دونه دونه بدنها رو می آوردن تو دارالحرب قرار می دادن. حضرت سکینه خانوم بزرگواری هن، کودک نیستن، حتی نوشتن ایشون فرزند هم داشتن اون زمان که کربلا بودن. کمک حضرت زینب بود دیگه، یه خانومیه که بعد از برگشتن از کربلا هم در برپایی مجلس برای ابا عبدالله الحسین نقش محوری داره حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها. ایشون نقل میکنه از حضرت سکینه خاتون نقل میکنن، میگه نزدیک شدم به پدرم، دیدم صدای پدرم از اون رگهای بریده داره به گوش میرسه. سکینه جان سلام منو به شیعیان من برسون، به گوشی ایان من. ما ان شربت ما عذب فذکرونی، هر وقت آب گوارا اینو شدید کاری نمیخوام، فقط یاد من باشید، فقط یاد من باشید. او سمعتم به غریب او شهید فندگونی.